بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 424، صفحه 18، المثلة الرابعة عشر، عشره فی عذاب القبر و المیزان و الصراط. در این مسئله همونطور که از عنوان پیداست سه تا بحث داریم، یکی درباره عذاب قبر، یکی هم درباره میزان و سوم درباره صراط. کسانی عذاب قبر رو منکر شدند یا کسانی معتقدند. البته علت این که بعضی ها منکر عذاب قبر شدند اینه که عالم برزخ رو یا قبول نکردند یا فکر کردند که همه انسان ها در عالم برزخ مردند، زنده نیستند که عذابی برشون وارد بشه. ما به محضی که از دنیا خارج میشیم میمیریم تا قیامت برپا بشه. بعضی معتقدن که با مردن ما قیامت برپا میشه، از عالم برزخی نیست. بعضی از فلاسفه این فکر رو میکنن که اصلا عالم برزخی ما نداریم، ولی متکلمین نوعا منکر عالم برزخ نیستند. عالم برزخ رو معتقدن، منتها میگن ما در عالم برزخ مرده ایم، زنده نیستیم. همین که تو این دنیا میمیریم تا وقتی قیامت برپا بشه، حالا چقدر فاصله میشه خدا میدونه، در تمامی مدت ما مرده ایم، زنده نیستیم که عذابمون کنن یا منعممون کنن. این ها منکر عذاب قبر هست. ولی گروهی معتقدن که نه، عذاب قبر هست. مصنف طرفدار قول دوم یه عذاب قبر هست. برای اثبات مطلب اینطور بحث میکنه، میگه که عذاب قبر امریست ممکن. برای امکانش از عذاب دنیا استفاده میکنه. بعضی ها فکر میکنن که عذاب مخصوص آخرته، تقدیم عذاب ممکن نیست. تقدیم این جلو انداختن، جلو انداختن عذاب ممکن نیست. ایشون میفرماید در برزخ عذاب جلو میفته، در دنیا جلوتر میفته. ما عذاب دنیایی داریم، پس جلو انداختن عذاب مشکلی نداره. اینطور نیست که عذاب مخصوص آخرت باشه، قبل از آخرت هم هست. قبل از آخرت که برزخه، ما عذاب رو مدعی هستیم، ولی قبل از برزخ هم که دنیاست عذاب رو داریم. نمونه آیاتی ذکر میکنه که در اون آیات بیان میشه که عذاب دنیوی هست، اما خودمون هم در تاریخ شنیدیم که عذاب دنیوی هست. و این نشون میده که عذاب برزخ ممکنه، امکان ثابت میشه. وقتی امکان ثابت شد، با قاعده کلی که میگه کل ممکنن مقدور لله تعالی، ما مدعی میشیم که عذاب برزخ مقدورم هست. بعدن دو مرتبه به آیاتی استدلال میکنیم که میفهمانند که این ممکن و مقدور واقع هم هست. و ما هم همینو میخواستیم، ما میخوام بگیم عذاب قبر واقعه. ابتدا وقوعش رو ثابت نمیکنیم، ابتدا امکانش رو ثابت میکنیم با استفاده از عذابهایی که در دنیا تحقق پیدا کردن. بعد از اینکه امکان ثابت شد، با اون کبرا مقدوریتش رو ثابت میکنیم، هم میگیم خدا قادره. پس امریست ممکن که خدا هم برش قادره. بنابراین اگر مانعی از وقوعش نباشد واقع میشود، و خود خدا فرموده که واقع میشه. وقوعش هم با دلیل نقلی ثابت میکنی، امکانش رو با بیان عقلی و وقوعش رو با بیان نقلی ثابت میکنیم و نتیجه میگیریم که عذاب قبر ممکن است بلکه واقع است. این بحث در عذاب قبره. بعد از اینکه بحث در عذاب قبر تموم شد، به بحث در میزان و صراط میرسیم. دیگه من استدلالایی که ایشون کرده الان بیان نمی کنم، در وقتی که رسیدیم اگر توضیحی لازم داشته باشه عرض می کنم. ولی اصل مطلب و فهرست استدلال همین است که گفتن. صفحه 424، این سطر 18، مسئله 14، در عذاب قبر میزان صراط. قال و عذاب القبر واقع آن، مدعا وقوع عذاب قبره، نه فقط امکان، ولی در بین اثبات این مدعا امکان هم ثابت میشه، چون اگر امکان ثابت نشه وقوع چه مدعای ماست ثابت نخواهد شد. ما ابتدا باید امکان رو ثابت کنیم بعدن وقوع را، چون وقوع بعد از امکانه. عذاب القبر واقع آن لامکانهی، سلام علیکم، لامکانهی و تواتر سمعه به وقوعه، یعنی دلائل سمعی متواتر داریم که دلالت میکنن بر وقوع عذاب قبر. اقولو نقل عن زرار که یکی از متکلمینه که انهو انکر عذاب قبر رو، ولی اجماع بر خلافش داریم. مصنف هم طرف اجماعه، یعنی عذاب قبر رو مدعیه و میگه واقعه. قد استدل در مصنف رحمه الله به امکانی عقلن، مصنف استدلال کرده و استدلالش به امکان این عذاب است عقلن. میگه امکان عقلی دارد و دلیل شرعی بر وقوعش داریم. عقل دلالت بر امکانش میکنه، شرع هم دلالت بر وقوعش میکنه. این دوتا رو کنار هم بذاریم و دائما اثبات میشه. فإنه بیان امکان عقلی این عذابه، لا استبعاد در این که خدا تعجیل کند عقاب رو در دار تکلیف. دار تکلیف یعنی دنیا. اگر در دار تکلیف خدا عذاب رو استعجال کنه، یعنی مقدم بداره بر آخرت، دیگه مقدم داشتن بر برزخ به طریق اولا ممکنه. اگر در دار دنیا تقدیم عذاب ممکن باشد، در دار برزخ به طریق اولا ممکنه. پس در دار دنیا خدا بعدی ندارد که عقاب رو در دار تکلیف تعجیل کند، اما عقاب در دار تکلیف باید به صورتی باشد علا وجه لا یمتن و مع تکلیف، یعنی با تکلیف با سازگار باشه. یا عقاب که میاد باید از بین ببره که دیگه تکلیفی نباشه، یا اگر از بین نبرد این عقاب نباید به سرحد الجا و اصرار برسه، شخص رو مجبور نکنه. عقابی باشه مثل اجرای حد حدود که اختیار از انسان نمیگیره، چون اگر عقابی باشد که اختیار بگیره تکلیف ظاهر میشه و دیگه اون وقت با دار دنیا نمیسازه، با دار تکلیف سازگار نیست. بنابراین اگر تو دار تکلیف که دار تکلیفه و دار اختیاره عقاب به سرحد الجا برسه جایز نیست، ولی اگر عقاب به سرحد الجا نرسه اشکال نداره. پس عقاب در دار دنیا ممکن است به شرطی که به حد الجا نرسه. البته به حد الجا هم برسه اشکالی نداره، منتها با دار تکلیف بودن سازگار نیست. از این جهت میگیم به حد الجا نرسه.
عذاب اونه که به الجا برسونه.
کدوم عذاب؟ دنیا؟
عذاب یعنی
مگر این که طرف رو از بین ببره، و الا اگر به الجا برسونه دیگه با تکلیف سازگار نیست. مثلا همین حدود شرعی همشون عذابن دیگه، همشون عقابن، کدومشون به حد الجا میرسونن؟ طرف قبل از این که این حد رو برش وارد کنیم با اختیار خودش گناه میکنه، بعدم که حد رو وارد کردیم دو مرتبه گناه میکنه، اینا هم عذاب دیگه. چرا عذاب نیست؟
عذاب
یعنی اون که درد آوره، حدود هم عذابن. ایشون به قطع ید صارت مثال میزنه، قطعی عذاب
ساله
اون مال آخرته. اون عذابی که جزای اعمال ما باشه بعضیاش بیشترش مال آخرته. در دنیا ممکنه مکافات بشیم، گاهی از اوقات هم مکافات میشیم، مدتان مکافات هم ما رو به حد استرار نمیرسونه. یه مصیبتی برامون پیش میاد، یه کاری کردیم در مقابل عوضی بهمون داده میشه، یه مصیبتی بر ما وارد میشه، مصیبت اختیار از ما نمیگیره. اگه اختیار گرفت دیگه استراره، اصلا تکلیف نیست. ممکنه یه وقتی هم اختیار از آدم گرفته بشه، فرض کنید که انسان سکته کنه بدنش فلج میشه، ولی اون باز بعضی تکالیف باقی میمونه، تکالیف به طور کلی از بین نمیره. تکالیف مثل زمان اینا باقیه، تکالیف مثل نماز هم باقیه، منطقه دیگه احتیاج به حرکت نداره، با اشاره کافیه. اونم باز تکالیف از بین نمیبره، ولی خیلی دار تکلیفه، تکلیف باید بمونه. نباید عذاب به حد اضطرار برسه. این عذاب هم که گفتیم ایشون به حد اضطرار نمیرسه، یه عذابیست که میاد ریشه قوم رو میکنه، اون که اصلا یعنی مرگ، یه نوع مرگ خاصه. اون الان فعلا مورد بحث ما نیست، بحث ما در عذاب هاییست که انسان با وجود اونها هنوز تکلیف داره، هنوز حیات داره، زنده است، تکلیف هم پیدا میکنه. این عذاب ها میگیم باید به حد الجا نرسه، اگه به حد الجا برسه با دار تکلیف منافات داره، در آخرت ممکنه به حد الجا برسه، ولی اونجا دیگه دار تکلیف نیست. علاوه چه لا یمتنه مر تکلیف. حالا مثال میزنه برای عذاب های دار تکلیف، عقاب های دنیایی، کما فی قطع ید سارق، کما قال تعالی فقط و عیدی همو جزا هم به ما کسبا، دستشون رو قطع کنید. خب قطع دست عقابه، عقاب دنیاییه، ولی کسی رو به حد اجبار نمیرسونه، این دوباره فرد میتونه دزدی کنه، اختیار ازش گرفته نمیشه. و قال فی قطاع طریق، کسانی که سرگردانی میستن دو مرد مسافرها رو از مسافرها دزدی میکنن، در مورد اونها فهمده زالکه لهم خزن فی دنیا، عذابشون رو گفته که چه کارشون بکنی، بعد میفهمه زالکه لهم خزن فی دنیا، این خاریه که در دنیاست، حالا در آخرت باشون چطور رفتار میکنی بماند، ولی در دنیا این خاریه که بر اونها وارد میشه، خب عقابشون میکنه در دنیا، عقابی که تا به دست بشر اجرا میشه. و قال تعالی در آیه 52 سوره توبه فرموده و نحن نتربص بكم ان یصیبکم الله بعذاب من عنده، ما انتظار داریم که به شما عذابی از ناحیه خدا برسه که از آسمان عذاب بر شما نازل بشه یا به ایدینا بر شما عذاب خدا وارد کنه که پشت سرش داریم، یا خدا از جانب خودش عذابتون کنه یا اینکه با دست ما شما رو عذاب کنه. پس معلوم میشه که عذاب در آخرت اتفاق در دنیا اتفاق میفته، حالا گاهی به من اندهی یعنی از آسمان، گاهی هم به ایدینا، که نوعا عذاب آسمانی مهلکه، ریشه طرف رو میکنه، ولی عذابی که به ایدینا باشه نه مهلک نیست. خب اونی که مهلکه که هیچی، عذابیست که تکلیف رو قطع میکنه، به حد الجام برسه اصلا مسئله نیست، ولی اونی که به ایدینا باشه اون تکلیف قطع نمی کنه، مگر قصاص باشه که باز اون یه نوع مرگه.
عذاب من عنده او به ایدینا ترقصو انا محکم
مترقصو. بله مثلا به ایدینا پشتر این آیه داره، اینجا من عنده ای رو گفته، به ایدینا شنا گفته، به ایدینا هم دنبالش هست که دو جور عذاب. خب تا اینجا امکان ثابت شد. از اون طرف خود آیات قرآنی دلالت بر وقوع عذاب تو همین دنیا دارن که فرق زیادی به توسط عذاب حلاک شدن، و این نشون میده که عذاب دنیایی واقع شده، اگه واقع شده که حتما ممکنه که واقع شده. و حک الله تعالی فی کتابه اهلاک الفرق الذین کفروا به، خداوند اهلاک کسانی رو که به او کافر شدن تو قرآن نقل کرده. و اذن کان ممکنن، و اذن کان ممکنن، یا فاذن کان ممکنن، فاذن نداریم که تا ما بایدنه، در این هنگام عذاب دنیایی میشه ممکن. تا اینجا امکان ثابت شد، حالا کبرا رو اضافه میکنیم، والله تعالی قادرن علی کل ممکنه، پس معلوم میشه این ممکن مقدور خدا هست. بعدن تا اینجا امکان عقلی و مقدور بودن ثابت شد، از این به بعد دلائل شرعی میاریم بر وقوعش. وقوع چی؟ نه وقوع عذاب دنیوی، وقوع عذاب برزخی که عذاب قبر، چون بحث ما در عذاب قبر نه در عذاب دنیا. عذاب دنیا رو اشاره کردیم تا امکان عذاب قبر ثابت بشه، حالا میخوام وقوع عذاب قبر رو ثابت کنیم به ادله‌ای که در آیات آمده، ادله نقلیه. فقط اخبر الله تعالی به وقوعه، یعنی وقوع عذاب قبر، فی قوله کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. آیه رو توجه کنید، خطاب به کفاره، کفاری که عذاب میشن در آخرت. به اینها اینطور میفرماید کنتم امواتن، امواتن یعنی قبل از تولد، کنتم امواتن قبل از تولد. الان توی دنیا داره بهشون خطاب میکنه، تو دنیا که نمیشه گفت کنتم امواتن یعنی در بعدن، با کنتم که نمیشه گفت بعدن خواهید مرد، کنتم امواتن یعنی قبلا ما میت بودید، یعنی قبل از تولد. فاحیاکم، احیاکم یعنی به شما زندگی داد، همین زندگی که الان مشغولید، همین زندگی دنیایی. ثم یمیتکم که با این اماته وارد برزخ میشید. ثم یحییکم، مهم اینجاست، ثم یحییکم یعنی یحییکم تو همون عالم برزخ یا یحییکم در وقت قیامت. اگر یحییکم تو وقت قیامت، حرف اونایی که میگن ما در عالم برزخ مردیم تمومه، اما یحییکم تو خود عالم برزخ، میمیراندتون از دنیا خارجتون میکنه و تو همون عالم برزخ زندتون میکنه، این یحییکم چیه؟ اگر یحییکم یحییکم آخرت باشه، قول اون کسانی درسته که میگن در طول عالم برزخ ما مردیم و عذابی نداریم، ولی اگر احیا از همین عالم برزخ انجام بشه، وقتی زنده هستیم یا منعمی یا معذب دیگه. می فرماد یحییکم یعنی یحییکم تو عالم برزخ. دلیلش هم ثم الیه ترجعونی که بعد دیگه، ثم الیه ترجعون مال قیامته، احیایتون میکنه، ثم یعنی با فاصله به او رجوع میکنید، که رجوع احیای سبانه، یعنی در آخرت برای ورود در آخرت شما احیای سوم میشید. پس این ثم یحییکم که احیای دوم مال آخرت نیست، بلا ثم ترجعون رو بعدش معنا نداشت. نمیدونم آیه چیه کجا. بله، سبوت عالم برزخ و حی بودن ما در عالم برزخ. حی که باشیم تمامه. ببینید من اول وقت اشاره کردم، الانم توضیح دادم، کسانی که منکر عذاب قبرند در واقع منکر حیات برزخی هست. میگن که شما، میگن که شخص انسانی وقتی میمیرد مرده وارد عالم برزخ میشود تا عالم آخرت که میخواد برپا بشه زنده بشه. در طول عالم برزخ مرده است، اگر مرده است نه عذاب داره نه نعمت. منکرین عذاب قبر منکر حیات برزخی هست. ما اگر حیات برزخی رو ثابت کنیم دیگه احتیاج به چیزی نداریم، هم عذاب قبر ثابت میشه هم نعم قبر ثابت میشه. در ماست که فقط حیات برزخی رو ثابت کنیم، و این آیه حیات برزخی ثابت میکنه. به این بیانی که گفتم دیگه لازم نیست بعدش عذاب برزخی ثابت بشه، چون منکر عذاب برزخی منکر حیات برزخیه. اگر حیات برزخی براش ثابت بشه، او دست از این کارش برمیداره. و در این آیه توجه شدن حیات برزخی ثابت شد، چون ثم الیه ترجعون بعد از حیات دوم اتفاق میفته. وقتی بعد از حیات دوم اتفاق بیفته معلوم میشه حیات سومه. اگر ثم یحییکم همون حیات اخروی بود، ثم یحیی با ثم یحییکم باید رجوع حاصل میشد، در حالی که رجوع بعد از ثم بعد از یحییکم حاصل شده، با ثم آمده، نگفته احیایتون میکند و همین احیا رجوع شماست. در آخر از وقتی ما رو احیا کرد، همون احیا رجوع ماست. اینجا نگفته احیایتون میکنه و همون احیا رجوعه، گفته احیایتون میکنه بعدن رجوع میکنید. معلوم میشه بین احیای ما و رجوع اخروی ما فاصله است، فاصله همون زمان برزخ.
پس ترجعون مجهول، پس من یه
نشعه
دیگری.
بله
دیگه، اگه حالتاز معلوم بود شاید یه جور دیگه میشه نتیجه بگیرید.
شاید اون خیلی شاید اون خیلی فرق نکنه، ولی در هر صورت بالاخره با سنت میرسونی
که
ارجاع میشید، ارجاع میشید. حالا درسته مجهوله، اما معلومم معلومم میآورد همینه.
شاید ارجاع نتیجه ارجاع بود اگه معلوم بود.
معلومه بود نه، سنبدنی نمیشه، نمیشه ارجاعی باشه که نتیجه احیاست، اولا با سنبدت نمیشد.
سنبه بعدیت دیگه نباشه، یعنی نتیجه باشه.
نمیشه سنبه در رجوع تلاخی میکنه. فذکر رجوع را، رجوع را که ترجعونه، سنبه الهی ترجعونه، ذکر بعد احیائین، بعد از دو احیا ذکر. یکی احیایی که تولد است، یکی هم حتما احیایی است که تو عالم برزخ اتفاق میفته. و اینما یکون رجوع به احیای ثالث. پس سه تا احیا داریم، احیا اول تولده، احیای سوم رجوع در قیامت، این احیا دوم جاش کجاست؟ جایی جز برزخ نداره. پس تو برزخ ما احیا میشیم. اگر احیا شدیم یا معذبیم یا منحنا، پس عذاب قبر داریم. کسانی که لایق عذابن عذاب میشند، کسانی هم که لایق نعمتن نعمت میبینند. البته هیچ عیبی نداره که گروه سوم هم داشته باشیم که نه عذاب نه نعمت. گفته شده که اینا مثل آدم خوابند، هیچ اشکالی نداره که اینم داشته باشیم. ما بحث در این نداریم که چه اتفاق میفته، بحث در این داریم که عذاب قبر رو داریم برای کسانی که لایق عذابن. نمیگیم همه عذاب میشن، میگیم اون کسانی که لایقن عذاب میشن. و این ثابت شد که همه زنده میشن، منتها اونایی که میخوابن میخوابن نمیمیرن، در حالت خوابند. اونایی هم که زندن که یا منعمن، زندن و بیدار، یا منعمن یا معذب.
خوابیدن
کسی
چون کار نداره دیگه.
بله البته داریم که بعضی ها خوابند، بعضی ها میخوابند. اونی که میخوابند افراد متوسطند که نه معذب میشن نه منعم. ولی افرادی رو داریم که معذبند، افرادی داریم که منعمند. مهم همین معذب بودنشون. ما میخوام بگیم عذاب قبر حاصل میشه حالا برای یه نفر، ما نمیخوام بگیم برای چی، میخوام بگیم برای یه، حتی برای یه نفر عذاب قبر رو میخوام بگیم داریم.
فلجون آخه اون روایت معروف که قبر حفرتون اما و اما میگه یا عذابه یا بهشت یا دوزخه، نمیگه کس خوابیده اونجا.
عرض میکنم بعضی نقل ها خواب داره، حالا اونم باید تحقیق بشه. الان ما با اون کاری نداریم، من توزه بحث ما هم نیست که کسی میخوابه اونجا منعمه، اینا هیچ کنون مورد بحث ما نیست. اون چه که مورد بحث ما هست معذب بودن گروهیست که لیاقت عذاب دارند، اون الان مورد بحث ماست. و ثابت شد که انسان ها در عالم برزخ زنده اند، اگه زنده اند اون شخص لایق عذاب میتواند عذاب شود، میتواند عذاب شود. خدا گفته عذاب میشود، آیاتی بر عذاب داریم که میخونیم. البته این آیاتی که داریم صریح در عذاب نیست، همونطور که اشاره کردم حیات برزخی رو ثابت میکنه. ولی اگه کسی لایق عذاب باشه در حیات برزخی باید معذب بشه. آیه صریح در عذاب نیست، ولی بالاخره با توجه به اینکه کسانی که منکر عذاب آخرت شدن منکر حیات، کسانی که منکر عذاب برزخی شدن منکر حیات برزخی هستند. وقت اگر ما حیات برزخی رو ثابت کردیم عذاب برزخی هم میتونه ثابت بشه.
موقع نزول آیات
نه خیر، موقع نزول نبوده، بعدها به وجود آمده. ما میخوام این آیات رو رد اونا قرار بدیم. البته داریم آیاتی که صریح در عذاب هم هستن، اونا رو میخونیم. ولی میخوام بگم اگر اون آیات هم نباشن، این آیات قول کسانی رو که منکر عذاب برزخی هم رد میکنه و اجماعی رو که اول بحث اشاره کردیم تایید میکنه. و قال تعالی قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا. آیه رو دقت کنید، این کسانی که این حرفو میزنن در چه دنیایی این حرفو میزنن؟ تو دنیا اینو نمیگن، تو برزخ هم نمیگن، تو آخرت میگن. پیداست این کلام کلام آخرته. در آخرت میگن دو بار ما رو میراندی، دو بار زنده کردی، الان داریم اعتراف به ذنوبمون میکنیم. تو آخرت داره حرف میزنه. خب حساب کنیم دوبار مرگ دوبار زندگی مال کیه؟ میگه امتنا. امتنا یعنی تو ما رو میراندی، نمرده بودیم. با کنتم انواتن فرق داره. کنتم انواتن مال قبل از تولده که همون عدم ازلی استمرار داشته، اما امتنا یعنی زنده بودیم و ما رو میراندی، این نمیتونه مال قبل از تولد باشه. از امتنا اشاره به اولین مرگ داره. اولین مرگ مرگیست که ما رو از دنیا خارج میکنه، وارد عالم برزخ میکنه. ولی میگه امتنا نسبته یه مرگ دومی هم داریم، یعنی بعد از این که تو عالم برزخ مردیم یه مرگ دیگه هم داریم. خب بین این دوتا مرگ چی؟ اگه بین این دوتا مرگ مرده باشیم که دیگه صد نمی کنه که ما رو میراندیم، مرده بودیم دیگه. این که میگه دو مرتبه ما رو میراندیم، معلوم میشه بین اون موت اول و موت دوم حیات فاصله شده. و خودش هم میگه احیای فرنسبته دوبار ما رو احیا کردی. اماته اول برای خروج از دنیا و ورود در عالم برزخه و اماته دوم برای خروج از عالم برزخ و ورود در عالم آخرته. و بین دو اماتم باید احیا باشه. خودش هم میگه که به احیای تنسلتی دوبار ما رو احیا کردی، یک بار احیای برای آخرته، حتی یک بارم احیای بین دو اماته است که برای برزخه. دوبار ما رو احیا کردی، این احیای به معنی تولد نیست.
چرا؟
چون بعد امتناست. چون بعد امتناست وقتی میگه ما رو میراندی، بعد میگه احیا کردی. یک احیا بعد از مرگ اول بوده، یک احیا بعد از مرگ دوم بوده. احیای بعد از مرگ اول احیای عالم برزخه که منظور ما با همین اثبات میشه. احیای دوم بعد از مرگ دوم مال قیامته. بعد در قیامت داره حرف میزنه. تو قیامت میگه خدایا این دو عمل رو انجام دادی، امت تنسلتین و احیای تنسلتین. یعنی تو قیامت که شده این دو تا حیات قبلی و دو تا موت رو پشت سر گذاشته. نه دو تا موت رو، دو تا اماته رو و دو تا احیا رو. و همونطور که عرض کردم دو تا اماته، یکیش مال برزخه، ورود در عالم برزخه، یکی مال ورود در عالم قیامته. خود این دوتا اماته نشون میده که بینشون حیات هست و الا معنا نداشت اماته دوم. اگر اماته اول شده بود و حیات نبود، خب همون اماته اول ادامه پیدا میکرد. وقتی اماته دوم رو داره اعتراف میکنه، معلوم میشه بین این دو اماته یه حیاتی فاصله شده. بنابراین اگر تو قرآن احیای تنسلتین هم نمیبود، برای استدلال ما کافی بود. شما اون امر تنسلتین رو لازم داریم و این دوتا اماته بینشون باید حتما احیا باشه. پس عالم برزخ عالم حیاته. من برای همه موجودات نه، برای انسان ها. انسان داره حرف میزنه. قالو ربنا امر تنسلتین، انسان داره حرف میزنه نه حیوانات.
نه میگم
نمیشه بعضی هم قائل بشیم
بگیم
اونایی که اون موقع زنده هستن این تخصص رو اونها رو میبینن که منافقی هم توش نیاد، لازم نشه که حتما همه انسان ها دوباره تجربه کردن. اگه این باشه، اگه این باشه، شما میفرمایید که انسان هایی برای خروج از دنیا اماته شدن و وارد عالم برزخ شدن در حالی که مرده بودن، بعد نفخ سور شد، نفخ سور اون انسان‌هایی رو که تو دنیا و هنوز نمرده بودن اماته کرد، نه اونهایی که قبل ها مرده بودن. چون بالاخره وقتی میخواد نفخ سور بشه، هنوز دنیا برپاست، گروهی زندن، این گروه میمیرن. شما میفرمایید نفخ سور اینا رو اماته میکنه، نه اونهای قبلی رو. خب دقت کنید، اگه این فرمای شما درست باشه، همه انسان ها بیش از یک اماته ندارن. بعضی ها یک اماته دارن که اماتهشون همون اماته ایست که اونها رو وارد عالم برزخ کرده. بعضی ها یه اماته دارن که اماتهشون فقط با نفخ سوره، دیگه دوتا اماته داری که هیچ که اتفاق نمیفته. در حالی که آیه میگه ربنا امتنا نسلتین، هیچ که در اونجا نمیتونه بگه ما رو دوباره میراندی. همه یک بار مردن، میرانده شدن. گروهی که قبل از سور اسرافیل مردن، قبل از سور اول اسرافیل مردن، با همین اماته به قول شما مردن. گروهی هم که تا اون وقت زنده بودن با سور اسرافیل مردن، از کی دوباره مرد؟ فضا کرم موکتین احداه ما فی الدنیا و الاخرى فی القبر. یکی در دنیا اتفاق میفته که ما رو وارد قبر میکنن، یعنی برزخ. دیگری تو قبر اتفاق میفته که همه مبتلا میشیم به سور اسرافیل، همه میبینیم با هم. و ذکر احیائین احد هما فی دنیا و الاخر فی القبر. یکی در دنیاست که ما رو احیا کردی، یکی هم در قبر احیا کردی. اگر در قبر احیا نکنه، لازمش اینه که بین دو اماته حیات فاصله نشه و در این صورت دومی دیگه اماته نخواهد بود، بلکه استمرار اماته اوله، در حالی که دومی هم اماته گفته شده. ولی هم یذکر سالس، چرا حیات سوم نگفته؟ همه انسان ها دو تا اماته دارن وسط حیات، حیات سوم حیات اخروی است، چرا اون نفرموده؟ میفرمان احتیاج به گفتن نیست. طرف یعنی انسان داره حرف میزنه، تو آخرت داره حرف میزنه، میگه ربنا کذا، معلومه زنده است دیگه، احتیاج نبود حیات سوم رو. که چون وقتی داره نقل قول نقل میکنه که انسان در اونجا داره حرف میزنه، معلومه که زنده است که حرف میزنه. ولم یذکر ثالث رو لنه معلومون، یعنی حیات ثالث رو که حیات اخروی ذکر نفرموده، زیرا حیات ثالث معلومه. وقع فی الکلام، کلام یعنی کلام همین آدمی که داره میگه ربنا امتن رسنته، همین کسانی که این حرف رو میزنن سخنشون تو همون حیات سوم اتفاق افتاده، یعنی حیات اخروی.
ناف زنوب بنا و هر اله خروج من سبیل، آیا انجام میریم جای دیگه؟
بله
این تاییدیه،
بله تاییده، برای اینکه حیات سوم
هر اله خروج من سبیل.
بعد ایشون میگه لعنه معلومون وقع فی الکلام، یه مقدمه که توی آخرت این انسان داره حرف میزنه، مقدمه بعدی و غیر الحی لا یتکلم، کسی که حی نیست تکلم نداره، پس معلوم میشه که اینی که داره تکلم میکنه حیه که داره تکلم میکنه. پس حیات سوم احتیاج نبود تو آیه ذکر بشه. اون دو تا حیات قبلی، یکیش حیات دنیاوی، یکی حیات برزخی، پس ما حیات برزخی داریم. بعضی یه قول دیگری در مورد این آیه گفتن که اون قولم باشه حرف ما تمامه، قولشون رد نمی کنیم چون مطلب ما رو نتیجه میده. این آقا که میخواد آیه رو معنا کنه میگه طرف ناب زون و بنا با فای تفری آمده، نشون میده که احیا یا حیات حیاتی بوده که همه چی رو روشن میکرده، که اعتراف پشت سرش میاد. حیات دنیوی همراه با اعتراف نیست، حیات دنیوی چون همه چی روشن نمیکنه، حیات برزخی همراه با اعتراف هست، روشن میکنه، آدم از خواب بیدار میشه. میگن الناس نیامون اقاماتون تبهو، وقتی میبینن تازه بیدار میشن، بیدار میشن یعنی یه چیزایی میبینن که قبلا بهش اعتراف نمیشن، حالا اعتراف میکنن. آخرت هم همینطور، آخرت هم داره اعترافه. این فعترف نابزون و بنا نشون میده که مراد این دوتا حیاته، یعنی دوتا حیاتی که برای انسان همه چی رو روشن میکنه، یکی حیات برزخی است که همه چی رو روشن میکنه، یکی هم حیات اخروی است. حیات دنیوی رو اصلا آیه مطرح نکرده، ما گفتیم حیات دنیوی رو برزخی رو مطرح کرده، سومی رو مطرح نکرده، چون کلام توی سومی واقع شده و غیر حی تکلم نمیکنه، معلوم میشه که در سومی هم حیات هست. ما اولی و دومی رو در آیه گفتیم ذکر شده، سومی رو تقدیر گرفتیم. این مفسر جدیدی که الان میخوام قولش رو نقل کنیم میگه که اولی رو خدا نگفته، دو و سه رو گفته، یکی برزخی رو یکی اخروی رو. دلیلش هم اینه که فطرف نابزون و بنا گفته شده. حیاتی که همراه با اعتراف حیات دنیایی نیست، حیاتی است که همه چیز روشن کنه. حیاتی که همه چیز روشن میکنه برزخی و اخروی است. بنابراین اشاره آیه به دو تا حیات برزخی و اخروی است. فرق نمیکنه که ما قول خودمون رو بگیم که به حیات دنیایی و برزخی اشاره داره، چه قول این گروه رو بگیم که به حیات اخروی و برزخی اشاره داره، علی حال به حیات برزخی اشاره کرده و ما حیات برزخی رو میخوام از آیه استفاده کنیم. پس مطلب ما بنابر هر دو تفسیر به دست میاد. و قیل انما اخبرو، یعنی این کسانی که دارن اعتراف میکنند، کسانی که در آخرت حرف میزنند، اینا خبر میدن از دو احیایی که عرف الله تعالی فیهما، خدا رو در این دو احیا شناختند. در دنیا که کافر بودند خدا رو نشناخته بودند، در دو جا در دو حیات دیگری که خدا رو شناختند دارن میگن اعتراف نابزون و بنا. اونجایی که نشناخته بودن خدا رو که اصلا اعترافی نداشتن. پس خبر میداد آیه از دو احیایی که این کفار در این دو احیا خدا رو ضرورتا شناختن. ضرورتا در اینجا معنی استراره، به معنی بداهت نیست، یعنی به جبر شناختن، یعنی دیگه روشن شده، دیگه دارن خدا رو به دلشون میبینن، نمیتونن این کار بکنن. فأحدهما القبر والآخر فی الآخرة، یکی از اون دو حیات قبر، یکی دیگه هم در آخرته. ولهذا، یعنی به خاطر اینکه این دو حیات حیاتی بودن که درشون شناخت خدا اتفاق افتاده، لهذا عقب این حیات رو که درش شناخت هست عقب به اعتراف. حیاتی که درش شناخت هست اعتراف درش هست، اونی که درش شناخت نیست که اعتراف نیست. پس و لحاظه اقلا به قولی فطرف نابزن و بنا، این فطرف نابزن و بنا نشون میده که حیات حیاتی بوده که درش معرفت حاصل شده و وقتی معرفت حاصل شد اعتراف هم حاصل شد. خب این قول، قول دوم بود غیر از اون قولی بود که ما اول گفتیم. قول دوم هم استدلال داشت، قول ما هم استدلال داشت. ما گفتیم حیات سوم رو خدا نفرموده به دلیل اینکه گوینده داره کلام داره حرف میزنه و حرف زدن با شرط حیاته، پس این گوینده در حیات سوم هست که حیات اخرویه. این آقا باز گفت دو تا حیات دنیای خدا ذکر نکرده، دو تا حیات دیگر رو ذکر کرده به دلیل فطرفنا. هم اون بر مدعای خودش دلیل آورد، هم ما بر مدعای خودمون دلیل آوردیم. حالا نمیخوام یه قول بر دیگری ترجیح بدیم، هر کدوم از دو قول باشه برای ما کافیه. ما از هر دو قول استفاده میکنیم که حیات برزخی رو داریم، چون هر دو قول بیان کرد که حیات برزخی هست. یکی گفت حیات برزخی با اخروی، یکی گفت حیات برزخی با دنیوی، ولی هر دوشون به حیات برزخی اعتراف داشتن. تا اینجا ما فقط حیات برزخی رو ثابت کردیم، که البته با توجه به اینکه مخالف ما و خصم ما برای انکار عذاب برزخی حیات برزخی رو انکار میکنه، همین اثبات حیات برزخی برامون کافیه، خصمون رد میکنه. ولی باز قناعت نمیکنیم به اثبات حیات برزخی، بلکه علاوه بر اثبات حیات برزخی عذاب برزخی رو از آیات استفاده میکنیم که به صورت صریح استفاده بشه که عذاب برزخی هم داریم و به حیات برزخی رو که قبلا اثبات کردیم حالا عذاب برزخی رو اثبات میکنیم. و قال تعالی فی حق آل فرعون النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، که یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب مورد شاهد ما نیست، مورد بحث ما نیست، مورد بحث ما اون قسمت اولشه. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، یعنی بر آتش عرضه میشوند شب و روز، عرضه شدن بر آتش اگر حرارت بهشون برسه هم عذاب وحشت هم عذاب حرارت، اگر حرارت بهشون نرسه عذاب وحشت، بالاخره دارن عذاب میشن. حالا یا به عذاب وحشت یا به عذاب وحشت و حرارت با هم روز و شب دارن عذاب میشن. بعد میفرمد و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، که جدا میکنه از عذاب قبلی. معلوم میشه عذاب قبلی عذاب دیگری است غیر از این اشد العذاب. اشد ادخلو، بله، غیر از این اشد العذابه. اشد العذاب مال آخرته، النار و رزون مال برزخه، از در برزخ دارن عذاب میشن. بنابراین ما عذاب برزخی داریم، عذاب قبر رو داریم.
ادخلو
مال قیامت دیگه، یوم تقوم الساعه ادخلو، اون روزی که قیامت برپا میشه ادخلو آل فرعون اشد العذاب، این مال قیامته. و قبلش گفته یعرضون علیه قدوب وحشیا، این مال قبل از آخرت، مال قبل از آخرت همون دنیا برزخ دیگه. پس عذاب برزخ رو داریم. البته ایشون بحث نکرده که قبر چیه، فقط ثابت کرده که عذاب قبر رو داریم، بیان نکرده که قبر چیه. قبر رو در جای خودش بیان کردن که این قبری که بدن رو توش دفن میکنن نیست، این نه فشاری میاره، نه انسان تو اون بلند میشه میشینه، هیچ اتفاقاتی که گفتن تو این قبر نمیفته.
یعنی به جسم آدم چیزی وارد؟
به جسم کاری نداره.
خب روایات هست که جسمش چی میشه چی میشه؟
جسم متلاشی میشه.
نه مار عقرب و اینا؟
مار عقرب و اینا هست، ولی این که میگن وقتی که مشای این از اطراف قبر رفتن شخص بلند میشه میشینه تا نصف بدنش روح میاد بعد جواب میده سوال نکیر و منکر رو، این مال این قبر نیست. بعضیا که خواستن این اقوال رو رد کنن و متوجه نشدن که مراد از این اقوال چیه، گفتن که کسی رو که داشتن دفن کردن گفتن سب کنی رو قبر نپوشونید، یه مقدار ارزن رو بدنش ریختن. به دستور یکی از عمرا که نمیخوام اسمشو ببرم، گفتن که ارزن بریزید رو قبر روی بدن، ارزن ریختند و فردا صبح گفته بدن روش کافی، قبر روش کافی، آخوندارم جمع کرده، بالاخره مهم بوده میتونست زروش میرزینه. حالا از کنم نسبت داده میشه به رضا شاه، میگن اون این کار کرد، آخوندار جمع کرده گفته که این اگر دیشب برای نکیر و منکر بلند شده تا نصف بدنش روح آمده ارزانا باید میریخت، چرا نریخت همه سجاشه. حالا فرض کن که قبل چنان است که این بتونه توش بلند شه، اولا ممکنه بلند شه، سنگ جلوش بدنش رو گرفته، چطور بلند میشه، چطور بلند میشه، باید میشینه این. حالا گذشته از این، بقول شما بگید روحش قوی شده، ملائکه سنگو کنار میزنه، همه این ارزنا چه نرفته، بگید که دو مرتبه ملائکه ارزنا رو چیدن رو بدنش، اینا ظاهرا نیست. پس قبر منظور این قبر این حفره نیست، منظور از قبر عالم برزخه. اینو گروهی اینطوری گفتن
از جواب داده شده.
بله دیگه، قبر یعنی برزخ. قبر ما اسم قبر رو گذاشتیم، این مظهری از اون قبره، این قبری که بدن توش گذاشته میشه مظهری از اون قبره، نه خود اون قبر، مظهری از اون قبر. و اون شخصی که تو اون قبره با این قبرش ارتباط داره، لذا اگه ماری اینجا رو نیش بزنه اون نه که درد رو احساس میکنه، اون رنج میبره که بدنش بوده، مرکبش بوده، به این بدن اون ساخته، نمیخواد این بدن متلاشی بشه، نمیخواد این بدن گرفتار مار و عقرب بشه، به خاطر اون سیگه داشته، از این جهت رنج میبره. نه اینکه حالا این ماره اینو نیش میزنه اون درد رو احساس کنه، این که دیگه تعلق نداره. اگر چه بعضی ها سعی کردن ثابت کنن که ارتباط نفس با بدن، با همین بدن اونطوری کامل کامل قطع نمیشه، و خوبم استدلال کردن، اما با اون کار نداریم، اون بس کار نداریم. در شرح توحید صدوق قاضی سعید اصرار داره برای اینکه رابطه کامل قطع نمیشه.
الان هم همین اعتقاد معروف ما همینه دیگه که قطع نمیشه،
ارتباط کاملا قطع نمیشه. ما میگیم اشراف داره، اون از این بالاتر ادعا میکنه، میگه یه نیم ارتباطی تو بدن میمونه، همونطور که در خواب ارتباط قطع نمیشه، در مرگ هم میگه ارتباط قطع میشه، منتها در خواب علقه قوی تره، در موت علقه ضعیف تره، و لذا میگه بدن داره رو به تکامل میره، در عالم برزخ بدن هم کامل میشه، بعد تو با همین بدن کامل شده محشور میشه که ماده جسمانی رو اینطوری حل میکنه. میگه همین بدن عنصری تو قبر داره کامل میشه، چون رابطه نفس تو با او برقراره، پدر کامل ولو متلاشی بشه، ولو متلاشی بشه و رابطه با اون جزء اصلی برقراره و اون داره کامل میشه. وقت بعد خدا من
بله؟ کامل میشه
چی میشه؟ این خدا میدونه چی کامل میشه. بعد همین کامل شدهش بود نفس ما کامل میشه چی کامل میشه؟ ما خودمون لمس حس میکنیم که نفسمون کامل شد ولی نه به کمال که نمیدونیم. بدن هم همینطور، بدن رو به کمال میره، حالا یا لطافت پیدا میکنه یا هر چی، آماده میشه که وارد صحنه آخر
بشه. اگه خیلی چیزا رو متلاشی میشه و از دست میده با این
حال اجزا اصلی باقیه، اجزا اصلی از بین نمیرن، چون اجزا اصلی از بین نمیرن نفس هم با اون اجزا اصلی مرتبطه و اون اجزا اصلی رو کامل میکنه. خدا در آخرت فروعات رو به این اجزا اصلی میچسبونه، بدن تکمیل میشه که متکلمین کلشون همین رو گفتن دیگه. اون تا متکلمین ارتباط نفس و بدن رو سعی نمیکنن حفظ کنن، ولی قاضی سعی توی شرح توحید سعی میکنه این کارو بکنه. خب اگر ارتباط باقی بمونه که خب دیگه خیلی راحت میشه گفت نیشی که این مار بر این بدن میزنه یه جوری منتقل به اون نفس میشه و اون حس میکنه. عرض میکنم احتیاج هم نداره که بگیم ارتباط برقراره. اون نیشی که میزنه ولو دردش به این نفس نرسه، ولی نفس از باب این که اشراف بر بدن داره نگاه میکنه، اینه محبوب ترین محبوب ترین محبوب هایش گرفتاره، چون به هیچی بیشتر از خودش حب نداشت، به بدن خودش بیشتری محبت داشت، بدنی که سالها مرکبش بود و باش اونس گرفته بود. آدم یه حیوان رو تو خونش نگه میداره اونس داره، حاضر نیست از خونه بده بیرون، اخ چطور این بدن رو حاضر از دست بده؟ بالاخره وقتی میبینی بدن آزرده است خودش آزرده میشه،
انتقال پیدا نمیکنه، فقط متضاد میشه که اون داره از
بعضیا میگن ارتباط برقراره، بعضی میگن ارتباط برقرار نیست. عرض میکنم در هر دو قول ما قائلیم به این که نفس آگاه هست از اون که بر سر بدنش میاد و لذا رنج میبره.
درهای دنیایی
نمیتونه بگیم همین که هست چه سخیه؟ یعنی
که روح
تأثیری
که
میتونه
بگیم
بخاطر همین علاقه، نه اون علاقه نیست و ارتباطه. تأثیری در دنیا، در دنیا یکی از آلات روح، از آلات نفس که لامس است تو بدن فرش شده و این مستقیم با بدن با نفس رابطه داره. اگر چیزی بر این لامسه وارد بشه از لامسه به نفس ارسال میشه و نفس مستقیم اینو درک میکنه، نه فقط اشراف داشته باشه.
نفسی بردته ها کل بخون
بله،
یعنی همین بابا تو نفس منطبی
هست. اون البته مدنش چیز دیگه است، ولی این که نفس ابزار داره یا به قول شما کل القواس که اون البته یه جور دیگه معنا میشه، هر کدوم باشد بالاخره نفس با بدن ارتباط داره و آزاری که بر بدن وارد میشه به نفس ارسال میشه و نفس مباشرتا آزار میگیره، نه از باب اشرافی که بر بدن داره. در آخر در برزخ ممکنه بگیم از باب اشرافه، ولی در دنیا از باب اشراف نیست. در دنیا اصلا قوه نفس تو بدنه، یا به فرموشی شما فرمودید مرتبه ی از نفس تو بدنه. علایه حالا بالاخره مثل این که نفس ریشه ای تو بدن داره، نه خودش ها، ابزارش یا بعضی مراتبش. وقت اگر بر بدن آرزهی وارد شد اون آرزه به نفس میرسه. و هازا نصر فلباب، یعنی این قول خداوند صریح در مسئله است که ما درش بحث میکنیم، یعنی صریح در عذاب برزخی است و با همین آیه ما میتونیم عذاب برزخی رو اثبات کنیم، احتیاج به استدلال‌های دیگه هم نداریم. قال و سائر السمعیات من المیزان و صراط و الحساب و تطایر الکتب ممکنتون دل سمع و علا ثبوت ها فیجه و تصدیق ها. سائر سمعیات، این مسائل مسائلی نیست که عقل بتونه اثبات کنه، عقل در جزئیات نمیتونه دخالت کنه و اینا جزئیات هست، کلیات نیستند، یعنی امور خارجی هست ولو مصادیق زیادی دارن، ولی بالاخره امور خارجی هست، کلی نیستن که عقل بتونه درکش کنه، این مفهوم کلی نیست، معنا یا صورت کلی نیستند. لذا عقل در اینجا دخالت نمی کنه، عقل فقط امکان اینا رو ثابت می کنه. شریعت ثبوتشون رو و وقوعشون رو ثابت میکنه. اگر شریعت ثبوت رو ثابت کرد ما واجبه به اینا اعتقاد داشته باشیم، اما به نحوهشون اگر شریعت بیانی کرد اعتقاد داریم، اگر بیان نکرد خودمون توضیح دادیم به عنوان یک امر محتمل قبولش میکنیم، به عنوان محتمل نه به عنوان 100%. ممکنه توضیح بدیم که مثلا میزان چیه، سرات چیه، این توضیحات یه حالت احتمالی داره مگر اینکه عین روایت باشه که از احتمال دیگه بالاتره. سائر سمعیات که عبارت از میزانه، که بعدن درباره میزان بحث میکنیم انشاءالله، که میزان وسیله است که به وسیله اون وسیله به توسط اون وسیله اعمال خوب و بد انسان سنجیده میشه و معلوم میشه که انسان انسان خوب است یا انسان بد است. و صراط که درباره صراط ان شاءالله بحث میکنیم، که راهی است به سمت بهشت و از روی جهنم رد میشه، یا اصلا دو تا راه، یه راه مستقیم به سمت بهشت، یه راه دیگه به سمت جهنم، که اینه بعدم بحث میشه. و حساب، درباره حساب بحثی نداریم اینجا. که تقریبا حساب رو هم بالای میزان میگیم، ولی غیر از میزان. ولی
در
بعض نسخ حساب نیست، در بعض نسخ حساب نیست. خب و تطایر الکتب، تطایر الکتب مقدمه حسابه، حساب نوعی مؤاخذه. تطایر الکتب اینه که کتب اعمال انسان پرواز میکنند و هر کتابی به دست صاحبش میرسه، بعد صاحب این کتاب کتابو باز میکنه میگه ما لهذا الکتاب لا یقادر صغیرتن و کبیرتن الا احصا و کبیرتن الا احصا. درباره تطایر الکتب هم اینجا بحث نمی کنیم، حساب و تطایر الکتب بحث نمی کنیم، ولی میزان صراط بحث میشه. سائر سمعیات ممکنتون که دل از سمع و علا ثبوته ها، سمع یعنی دلائل نقلی، دلالت بر ثبوت این سائر سمعیات کردن، چون دلالت بر ثبوت کردن فیده با تشکیل با اقول و احوال القیامه من المیزان و صراط و الحساب و تطایر الکتب امور ممکنن که قد اخبر الله تعالی به وقوعها و چون خدا خبر داده فیض و تصیبها. تا اینجا حرف مصنف بود. حالا شارع میخواد بیان کنه که میزان چیه و صراط چیه. درباره میزان دو تا قول نقل میکنه. اولا باید توجه داشته باشیم که میزان تعیین کننده حالت انسانه، یعنی خوبی و بدی انسان رو تعیین میکنه. حالت یعنی خوبی و بدی، مشخص میکنه که انسان خوبی و بده. و با وزن هم معلوم میشه که این انسان خوبه یا بده، یعنی اعمال خوب و بد میکنن، اعمال بد و بد میکنن، مقایسه میکنن. اگر اعمال بد ترجیح پیدا کرد میگن بده، آدم بدیست. اگر اعمال خوب ترجیح کرد پیدا کرد میگن آدم خوبیست. ولی چطوری وزن میکنن؟ در این دو تا قوله. یک قول میگه که اصلا همین میزانهای معمولی که در همین دنیا هست نظیرش خدا در آخرت میذاره، که دو تا کفه داره، یه شاهین داره، درست مثل همین میزانهایی که در دنیا داره. خدای همچین میزانی در اونجا قرار میده، اعمال انسان توی یک کفه، اعمال خوبش توی یک کفه، اعمال بدش توی یک کفه میذاره. هر کدوم که سنگین باشن معلومه ترجیح مال اونه. اگه اعمال خوب سنگین تر بود میگن این آدم آدم خوبیه، حالش تعیین میشه که آدم خوبیه. اگر هم اعمال بد سنگین تر بود باز حال این آدم تعیین میشه که آدم بدیه. حالت انسان رو تعیین میکنه. این یک قول. قول دیگه گفتن نه، میزان یعنی عدالت. میزان یک ترازوی خاصی که در اونجا نصب بشه، کفه‌ای داشته باشه، شاهدی داشته باشه، نیست. بلکه میزان یعنی عدالت، یعنی عدالت خداوندی در اونجا محاسبه میکند اعمال بد و خوب انسان را و با عدالت محاسبه میکند و بعد از محاسبه معلوم میشه که این آدم خوبه یا بده. پس میزانی نداریم، میزان همون عدالت الهی است. بعضی روایات داریم که میزان حضرت امیر علیه السلامه، یعنی اعمال ایشان میزان خیره، اعمال رو با ایشون با اعمال ایشون میسنجن. هر کدوم از اعمال که در مقابل عمل ایشون باشه بده، هر کدوم در ردیف اعمال ایشون باشه خوبه، منتها باید ببینیم چقدر فاصله داره با عمل ایشون، که خوبی و بدی رو از اینجا میفهمیم که مقابل است یا موافق است. مقابل بود بده، موافق بود خوبه. اما چقدر خوبه؟ این موافق رو نگاه میکنیم ببینیم چقدر نزدیک به عمل حضرت امیه، با فاصله ای که داره تشخیص میدیم که چقدر خوبه، چقدر خوبه و چقدر ضعف خوبی داره یا چقدر شدت خوبی داره. اگر خیلی نزدیک به عمل حضرت امیر باشه میگیم خیلی خوبه، کم نزدیک باشه میگیم متوسطه، اصلا دور باشه ولی مقابل نباشه، دور باشه میگیم خیلی ضعیفه، عمل خیلی ضعیفیه. اگر مقابل شد که اصلا دیگه از خوبی بیرون میاد میشه بد. وقت تو مقابلم باید ببینید مقابلتش چقدره، اونم باز عمل بد رو تشخیص میده. پس عمل حضرت امیر هم باعث تشخیص خوبی و بدیه، هم باعث تشخیص درجه خوبی و بدیه. قول دیگری هم در این مسئله داریم، چه قول دقیقیه و قابل توجهه. اون قول اینه که میزان به معنای ترازویی که ما در دنیا داریم نیست. این ترازویی که ما داریم مصداقی برای میزانه، نه منطبقون علیه میزان، مصداقی برای میزان. میزان یعنی مایوزن و به چی؟ این فرماد اشیاء مختلف رو میتوانید وزن کنید و برای هر شیئی هم میزان مناسب هست. منطق رو میگن میزان فکره، نحو میگن میزان کلامه، خطکش رو میگن میزان خطه، شاغولی که به دیوار وصل میکنن میگن میزان عمودیه، عمود شدن بودنش، صاف بودن دیوار،
تراز
بودن، صاف بودن. عروض رو، علم عروض رو میگن میزان شعره. میزان یکی دوتا که نداری، میزان هر چیزی مناسب خودشه. اصلا میزان حقیقت هست در مایوزن و به. بله ما عادت کردیم که مایوزن و به رو این ترازوهای معمولی ببینیم که کفه و داره شاهین. اون زمان قدیم هم کفه و شاهین داشت، حالا که دیگه جوره دیگه هم آمده که اصلا نه کفه داره نه شاهین. پس میزان یعنی مایوزن و به. هر جا مایوزن و به بود میزان حقیقتا صادقه، نه مجازن. خب بعضی فکر کردن اگر میزان اخروی همین ترازوی معمولی باشه اطلاق میزان برش حقیقته، اگر مراد از میزان عدالت باشه اطلاق میزان برش حقیقت نیست، در حالی که الان دیدیم که اطلاق میزان حقیقته. میزان در آخرت هر چی باشه اطلاق میزان برش حقیقته، چون بالاخره ما یوزن و بهل اعماله، ما یوزن و بهل اعمال غیر از ما یوزن و بهل منطقه فکره، غیر از ما یوزن و بهل شعره. ما یوزن و بهل اعمال رو میتونیم بگیم عدالت خداست، یا این که راحت تر این که بگیم عمل ائمه علیه السلام، و این حقیقتا میزانه ولو کفه و شاهی نداره. عرض میکنم این مطلب رو گفتن مطلب دقیقی هم است که صدرا بر این مطلب اصرار داره. ملاحادی در منظومه در حاشیه بر شواهد روحی اصرار بر این مطلب داره، نوعا بعد از صدرا همه قبول کرده هست که میزان یعنی مایوزن و به و اطلاق میزان بر هر نوع میزانی حقیقته. اما این که میبینید یه میزان خاصی بین ما رایج شده این بر اثر عادت و رواجه، ولی نه که واقعا مصداق حقیقی میزان این باشه بقیه مساجد مثلا مجاز، بلکه همه مساجد حقیقت. لیکن اختلفوا فی کیفیت المیزان، فقال شیوخ معتزله که کیفیت میزان اینطوره، انه یوزن میزان حقیقی نهاده میشود در صحرا قیمت، میزان حقیقی. ببینید میزان حقیقی رو فکر کرده همونیش که کفه داره و شاهین داره، اونطوری فکر کرده. لهو کفتان، دو کفه داره که یوزن و به، ما یتبین یوزن و به این ما یتبین وزن می شود به توسط این میزان آن چه که می خواهد روشن شود لأهل الموقف لأهل الموقف متعلق به یتبینه آن چه که می خواهد روشن شود لأهل الموقف آن چه که می خواهد روشن شود چیه من حال المکلفین فی ذلک الوقت فی ذلک الوقت در قیامت میخواد روشن بشه که مکلفین در اون وقت چه حالی دارن چه حالی دارن این بدن یا خوب هست و درجه بدی و خوبیشون چقدره اما به انیوز کتاب طاعت اما به انیوز کتاب طاعت در کفه خیر و یوز کتاب المعاصی فی کفه شر وقت و یجعل رجحان احده ما دلیلن علا اهدال حالتین حالتین یعنی بدی خوبی رجحان یکی دلیل بر حال انسان قرار داده اگر اون خیر سنگین شد میگن آدم خوبیه شر سنگین شد میگن آدم بده پس اما به انیوز این چنین او به نحو ذلک او به نحو ذلک که نحو ذلک رو دیگه تعیین نمی کنه چگونه است این لبرود تعلیل است برای یوزع لبرود تعلیل است برای یوزع میزان حقیقی وزن می شود میزان حقیقی چرا وزن می شود میزان حقیقی لبرود المیزان سمعن چون میزان در شریعت وارد شده و گفته شده که میزان وزن می شه و اصل در کلام هم حقیقته اصل در کلام هم اینه که هم کنیم کلام بر حقیقت نه امکان حقیقت اگر حقیقت ممکن بود باید حملش کنیم بر حقیقت و در اینجا امکان حقیقت هست پس حملش میکنیم بر من حقیقی توجه کنید این هفت صفحه تمامی نیست چون فکر کرده من حقیقی میزان یعنی همین میزانی که کفه در رو شاهین داره
بعدش هم چجور اگه من حقیقی رو میکنید تازه روز قیامت هم تازه حقیقی باشه اعمال خوب مگر چیزن مادیت هم که بریزم تو کفه
دیگه حالا اینطوری فکر کرد
این که میگه معنی هر
بله اعمال خوب مادی نیستن حالا فکر کرد کاغذی که توش اعمال ما نوشته شده کاغذ کتاب اختیار میکنه یعنی کتاب معمولیه که بذاریش تو کفه ترازو سنگین بشه بله ولی از توفل کلام حیات این قول اول بود که گفت میزان در آخرت همون میزان معمولیه و قال عباد و جماعت من البصریین و آخرون من البغدادیین یعنی و جماعت آخر من البغدادیین گفتن مراد بالموازین عدل است دون الحقیقه یعنی میزان حقیقی مراد نیست بازم اینا فکر کردن میزان حقیقی فقط همون ترازوی معمولیه فکر نکردن که عدل هم میزان حقیقیه و اون بیانش هست کردن